متون که در فضای مثلا اتحادیا، اینقدر مثلا اتحادیه جامعه اسلامی دانشان به عنوان بزرگترین اتحادیه دانشی کشور 2 سال هست که تریبون مقابل رئیس جمهور نداره، یا از ابتدای دولت آقای رئیس جمهور یک نمیدونم ضیافتی دارن در ماه مبارک، اصلا فکر میکنم اتحادیه‌های دانشجویی تا الان اصلا دعوت نشدن به اون مراسم، چرا که اصلا آقای رئیس جمهور ظاهرا اتحادیه‌های دانشجویی رو یک نقطه مقابل خودش میبینه. چندین بار در جای مختلف و تریبون‌های مختلف گفتیم که آقایون دولتی‌ها، آقایون تدبیر امیدی‌ها، شما اساسا ما رو مخالف خودتون نبینید، منتقد ببینید، منتقدی که هر جا احساس بکنه حرکت مثبتی انجام میشه تشویق هم میکنه، تقدیر هم میکنه. ما یادم میاد در واقع ما سال گذشته وزیر آموزش پرورش حرکتی در راستای عرض خدمت شما حذف کنکور از صدا سیما انجام داد، همین دفاتر جامعه اسلامی در دانشگاه فرهنگیان نامه زدن و تقدیر کردن. ببینید اساسا این نوع نگاه هست، اینکه بالاخره شما یک مسئولیتی رو قبول کردید و در راستای مسئولیت باید پاسخگو باشید. اگر زمانی که این طرح جدید حالا بالاخره گرانی بنزین اجرا شده، هنوز آقای رئیس جمهور رو در رو با مردم ننشستن صحبت بکنن، در هیچ برنامه‌ای پای صحبت‌های اقشار ضعیف جامعه ننشستن، و فرای این رو بخوایم نگاه بکنیم، حداقلش این بود که در یک فضای نخبگانی و قشر نخبگانی کشور در یکی از دانشگاه حضور پیدا می‌کردن و حداقل پای صحبت‌های نمایندگان ملت، یعنی نماینده به عنوان در واقع دانشجوها به عنوان چشمان بیدار ملت می‌نشستن و گوش می‌کردن. فکر نمی‌کنم دانشجوها حرفی بخوان بزنن که آقای رئیس جمهور حالا بهش بر بخوره، ولی حتی من می‌خوام فراتر از این رو بگم، آقای رئیس جمهور بالاخره این مسئولیت رو قبول کرده، در دور دوم 24 میلیون رأی آورده. این 24 میلیون رأی که شما آوردید یعنی اعتمادی که ملت به شما کردن که صحبت‌ها رو بشنوید حتی اگر بهتون بر بخوره. من اعتقادم اینه که خب آقای رئیسی امروز در دانشگاه تهران حضور پیدا کردن، هم صحبت‌ها رو شنیدن هم صحبت کردن، و آقایونی دیگه که بالاخره دانشگاه‌های مختلف رفتن. این اساساً وظیفه و جمهوریت در واقع نظام ما هست، اینکه در پای صحبت مردم بشینید. شما برخواسته از ملت هستید و برای ملت هستید. این نکته مهمیه که ما در جنبش دانشجویی تلاش کردیم در واقع در همین راستا حرکت بکنیم، یعنی تلاش کردیم فاصله با مردم رو کم بکنیم، پای دغدغه مردم بشینیم و برای دغدغه مردم تلاش بکنیم و مطالبه بکنیم.
خیلی متشکرم. یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
بیش از چند ماهی از کودتای 28 مرداد نگذشته بود که رژیم کودتا سرخوش از باده پیروزی عربده مستانه میزد و شهر در دستان شعبان بیمخا و دیگر لوتی ها بود. هول و هراس تمام شهر را گرفته بود. حالا مردمی که بغض عدم استقلال گلویشان را می فشرد و نهضت ملی شدن نف را در سراشیبی سقوط می دیدند، بیش از هر چیز به آینده می نگریستند که عزت ایرانیان دستمایه بیکفایتی سران کشورشان خواهد شد. آن جماعتی که در نقش غلامان حلقه به گوش انگلیس و آمریکا تمام امیدشان برای بهبود اوضاع کشور به خارج از مرزها بود. در این هنگامه بلاتکلیفی یکی از سران کودتا برای دلگرمی کودتاچیان قرار شد پا به ایران بگذارد. ریچارد نیکسون، معاون رئیس جمهور آمریکا. نیکسون قرار بود طی دیدارش از ایران روزی هم به دانشگاه تهران برود و دکترای افتخاری دریافت کند. این امر بر حساسیت موضوعی افزود. صبح 16 آذر هنگام ورود به دانشگاه دانشجویان متوجه اوضاع غیرعادی در اطراف دانشگاه شدند. رئیس وقت دانشگاه تهران کل دانشگاه را تعطیل کرد. دانشجویان در حال ترک دانشگاه بودند که سربازان به دانشکده فنی حمله کردند. عده‌ای از سربازان دانشکده فنی را محاصره کردند. دسته‌ای هم با سرنیزه وارد دانشکده شدند. در این میان شعار کوتاهی از سوی یکی از دانشجویان عنوان شد: دست نظامیان از دانشگاه کوتاه. و دیگر رگبار گلوله ها بود که به گوش می رسید. در همان ابتدا 3 گلوله مصطفی بزرگنیا را از پای در آورد. مهدی شریعت رضوی که از ابتدا هدف قرار گرفته بود و به سختی مجروح بود روی زمین می خزید و ناله می کرد که هدف گلوله نهایی قرار گرفت. رگبار مسلسل سینه احمد قنچی را شکافت. او که به شدت مجروح شده بود به بیمارستان منتقل شد که مسئولان بیمارستان از مداوا و حتی تزریق خون به او ابا کردند و 24 ساعت بعد مظلومانه شهید شد. و اما آقای نیکسون دقیقاً یک روز بعد از این حادثه با حضور در دانشگاه تهران دکترای افتخاری حقوق دریافت کردند.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در این برنامه از گفتگوی سیاسی به مناسبت 16 آذر روز دانشجو نگاهی داریم به نقش دانشجویان در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. جناب محمد زادمهر دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، جناب مقصود درودی دبیر تبیین مواضع بسیج دانشجوی کشور و جناب دانیال یادگاری دبیر اتحادیه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. خب آقای یادگاری نگاهی داشته باشیم به بیانیه گام دوم و مفاهیمی که در این بیانیه دیده میشه، مثل خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی، که تأثیر به سزایی میتونه در ایجاد تغییر و تحول در جامعه داشته باشه. به نظر شما دانشگاهیان به معنای عام و مشخصا دانشجویان و جامعه نخبگانی در خصوص عملیاتی شدن این مفاهیم از بیانیه گام دوم چه نقشی میتونن داشته باشن؟
خواهش میکنم. مطمئنن ماهیت انقلاب اسلامی به عنوان یک آگاهی ضد استبدادی و ضد استعماری و ضد خرافه، وظیفه اصلی خودش رو تحقق عدالت در بستر جامعه اسلامی می‌داند. و آنچه که حائز اهمیت اینه که بیانیه گام دوم بستری برای آسیب شناسی درست در فضای انقلاب اسلامی فراهم کرده و برای اجرای شدن بیانیه گام دوم نیازمند همت از سمت مسئولین و عدم محافظه‌کاری از سمت مصلحان اجتماعی است. بیانیه گام دوم منهای مصلحان اجتماعی اتفاق نمی‌افتد. ما باید بیانیه گام دوم رو با پیوستی تحت عنوان مصلحان اجتماعی به سمت اجرایش بریم. ولی وقتی در فضای کشور مصلحان اجتماعی در بستر نقد موضوعات مختلف جایگاهی پیدا نکنند، وقتی سفره کارگر هر روز و هر روز کوچکتر از روزهای دیگر بشود، وقتی با اعتراضهای مختلف چه در بسترهای معیشتی چه در بسترهای مختلف اجتماعی برخورد قهری صورت بگیرد و نحوه برخورد انقلاب اسلامی در مواجهه با اعتراضهای مختلف همچنان دچار چالش باشد و ما هر گونه اعتراضی رو با یک عینک امنیتی به چالش بکشونیم، بستر تحقق بیانیه گام دوم که اون هم فعال کردن ظرفیت‌های جمهوریتی هست اتفاق نمی‌افته. چرا که ما معتقدیم که اصلاح درونی ساختارها و رویه‌های غلط مانع تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌شود، که اگر این ساختارهای اجتماع و رویه‌های غلط اصلاح نشود، مطمئناً ما در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی دچار یک نوع عقب‌گرد می‌شویم. بیانیه گام دوم نیازمند این هست که مطمئناً بستری برای امر به معروف و نهی از منکر مسئولین فراهم بشود. امر به معروف و نهی از منکر مسئولین یعنی باید در کنار معروف‌ها منکرها رو دید و در کنار منکرها معروف‌ها رو دید، چرا که معتقدیم که این معروف‌ها هستن که امکان مقابله با منکرها رو فراهم می‌کنن. ما به طور واضح قائل به این هستیم که یقیناً نقاط مثبت بسیار زیادی در فضای حال حاضر انقلاب اسلامی وجود دارد و انقلاب اسلامی در مسیر پیشرفت است، اما به طور واضح قائل به این هستیم، با صراحت بیان میکنیم که در بسیاری از موضوعات جمهوریتی، در بسیاری از موضوعاتی که برای عدالت اجتماعی باید اقدام میکردیم، دچار یک نوع عقبگرد هستیم و این نوع بازگشت و این نوع عقب افتادگی در فضای رسیدن به مسیر عدالت‌خواهی در حال دنبال شدنه. بیانیه گام دوم صرفاً یک نوع بیانیه جهت فریاد زدن در خطبه‌های نماز جمعه نیست، بلکه باید بیانیه گام دوم رو در بستر اجرایی در جایگاه ائمه جمعه ببینیم.
پیشنهاد اجرایی شما چیه؟
ما پیشنهادمون به این است که اولین موضوع این که دستگاه‌های مختلف در کشور اجازه بدهن که بیانیه گام دوم در تریبون‌های مختلف کشور به تحلیل و بررسی مصلحان اجتماعی برسد. نکته دوم بر این است که بیانیه گام دوم نیازمند روحیه و اراده مبارزه با فساد دارد. اگر قرار باشد بیانیه گام در این کشور اجرایی بشود، باید یقینا با فساد مغالبه شود. وقتی میگوییم با فساد، یعنی باید مغالبه با فساد، یعنی باید مغالبه با فساد را از محترمین شروع کنیم، از کسانی که برای خودشان در فضاهای مختلف احترامهای مختلفی رو ایجاد کردن، جایگاه‌های مختلفی رو شکل دادن که برخی از این جایگاه‌ها حتی با بسترهای جمهوریتی هم مغایرت داره. نیازمند این هست که یقینا چه دستگاه‌های مختلف، یعنی رؤسای سقوه، چه دستگاه‌های انتصابی، چه علما، چه حوزه علمیه، با نگاه حل موضوعات مختلف در کشور بتوانند این بستر اجرای شدن بیانیه گام دوم رو جلو ببرند، چرا که معتقدیم درد امروز کشور درد مسئولیت است. یعنی ما با مسئولانی مواجه هستیم که بیمسئولیت ترین آدم ها در فضا حال حاضر انقلاب اسلامی هستن. یعنی داریم در مورد رئیس قوه مجریه صحبت میکنیم که نه حاضر به پاسخگویی به دانشجویان هست، نه حاضر به پاسخگویی به مردم است. داریم در مورد رئیس سازمان صدا و سیمای صحبت میکنیم که با توجه به نامه‌نگاری های مختلف جریان دانشجویی جهت پاسخگویی به چند تا سوال، اما هیچ پاسخی به جریان دانشجویی داده نمی‌شود که چرا رسانه ملی نه ملی و نه انقلابی. آنچه که حائز اهمیت است و این هست که مطمئناً جریان دانشجویی افق انقلاب را در تحقق آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی که همون اسلام ناب هست می‌بینه. مطمئناً جریان دانشجویی همچنان تقابل اسلام ناب و اسلام آمریکایی را سلوحه کار خودش قرار خواهد داد و با مسئولانی که در بستر مسئولیتی خودشون اسلام آمریکایی رو جلو می‌برن و مبارزه با اشرافیت ندارن، ساده زیستی نمی‌کنن، یقیناً بیان یقیناً آنها رو بیان خواهد کرد و مطالبه خواهد کرد.
متشکرم آقای درودی. شما چه دیدگاهی دارید و چه پیشنهادی رو مطرح میکنید به عنوان راهکار اجرایی برای اینکه جریان دانشگاهی ما، هم اساتید دانشگاه و هم دانشجویان و به طور عام جریان نخبگانی جامعه بتونن در مسیر تحقق این مفاهیم و این نگام دوم ایفای نقش بکنن، خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی؟
بله، ببینید بیانیه گام دوم یه مقدمه عرض کنم خدمتتون، آنقدری که باید و شاید در تریبون‌های اجتماعی ما فریاد زده نشد و تحلیل نشد و این یکی از نکات مقفول مانده جامعه ماست که مقام معظم رهبری بعد از 40 سال یک بیانیه ای رو عرضه می‌دارند و اتفاقا ایشون هم تاکید می‌کنن که من خیلی مایل نیستم که روی صحبت‌های من مانور داده بشه، اما سر این بیانیه من بسیار زحمت کشیدم و نیاز به تحلیل داره و من نمیدونم چرا این غفلت در مجامع ما داره انجام میشه. بحث تریبون‌های نماز جمعه، نکاتی که ائمه جمعه میفرمایند خیلی ربطی به این بیانیه گام دوم متاسفانه نداره و صرفا تکرار سخنان حضرت آقا رو ائمه جمعه میان تکرار میکنه. توی بیانیه گام دوم نکته مهمی که هست و شما میبینید که مقام معظم رهبری چند ساله که تاکید میکنن، استفاده از ظرفیت جوانان کشور هست. حتی توی این بیانیه ما نکات صریح رو داریم که می‌فرمایند جوانان محور تحقق نظام پیشرفته اسلامی هستند، جوانان هستند که میتونن تمدن نوین اسلامی رو به وجود بیارن. اما زمانی که در عرصه اجتماعی و در جامعه نگاه می‌کنیم، این نگاه مثبت به جوانان وجود نداره متأسفانه، چه از طرف قوه مجریه و چه از طرف نهادهای دیگه. جریان دانشجویی و جنبش دانشجویی رو به چشم یک قوه پیشران نمی‌بینن متأسفانه. این حالا باید آسیب شناسی بشه که مشکل از کجاست. ببینید جریان دانشجویی، باید ما به نقطه ضعف‌ها و نقاط قوتش آشنا باشیم و بعد با توجه به بیانیه گام دوم ببینیم کجاهاش رو میتونه انجام بده. متاسفانه دولت نگاه مثبتی به جریان دانشجویی نداره و اتفاقا همین باعث شده که دولت از این قسمت آسیب ببینه. شما می‌بینید در بحث اقتصاد، جریانات دانشجویی راهکارهای اقتصادی به دولت ارائه دادند. من حتی میتونم اسم بیارم که چه کسانی و چه دانشگاه‌هایی راهکارهایی رو به دولت ارائه میدن که اگر این راهکارها در عرصه کشور اجرا بشه ما مشکلات تحریم رو میتونیم خیلی راحت پشت سر بگذاریم. اما اینها یا شنیده نمیشه یا نمیخوان که این صداها شنیده بشه و میبینید وضع کشور الان به جایی رسیده که حتی رئیس جمهور هم در اداره کردن این مشکلات خودش رو شونش رو خالی میکنه و کنار میکشه. در بیانیه گام دوم که اتفاقا نکات مهم در مورد جوانها هست، از آقا میفرمایند جوانان شانه های خود را زیر بار مسئولیت ببرند. باز شما میبینید که توی همین اتفاقات اخیر که به عنوان نمونه من مثال بزنم ثبت نام مجلس، باز هم ما افراد مسن رو میبینیم که اینها اعلام کاندیداتوری میکنن برای انتخابات مجلس و حداقل جای خودشون رو به جوانان نمیدن. قبل از هر چیزی نگاه جامعه باید به جوانان درست بشود تا بشه بیانیه گام دوم رو تحقق داد در جامعه و به اون تمدن نوین اسلامی که مد نظر مقام معظم رهبری و مد نظر همه مردم ما هست رسید. و جریان دانشجویی در این زمینه یک مقداری عقب هست و اینکه چاره کار چیست رو باید بشینیم با قوای مجریه و قوای دیگر بحث کنیم. بحث تریبون صدا و سیما رو شما می‌بینید که سخنرانهای ما، سخنرانهای سیاسی از طیف افراد مسن هستند و یک نفر حالا میره تریبون صدا و سیما رو میگیره و همون شبکات مختلف عوض میشه. خب میشه از جریانات دانشجویی در تحلیل همین بیانیه گام دوم و در تحلیل کشور و اقتصاد کشور استفاده کرد. به نظر من قبل از هر قدمی نگاه جامعه باید به جوانان همون نگاهی بشود که مقام معظم رهبری به جوانان دارد و این نکته مغفولیه که ما در جامعهمون داریم میبینیم.
آزاد مرجع جامعه اسلامی دانشجویان در این زمینه چه پیشنهاد و چه راهکارهای اجرایی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که همونجوری که دوستانم گفتن، ببینید ما اساساً بیانیه گام دوم رو وقتی نگاه بکنیم، خب این بیانیه دو بخش داره. یک بخشش ناظر بر گذشته هست و ما نگاهی به 40 سال گذشته داریم که دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در حالا بخش‌های مختلف، حالا از بحث امنیت گرفته، بحث علم و فناوری گرفته، مشارکت مردمی، بینش سیاسی و بحث‌های دیگر. اگر بخوایم در واقع وظیفه جنبش دانشجویی رو در بخش اول بررسی بکنیم، اساسا فکر میکنیم که تبیین موضوع مهمترین وظیفه هست. در فضای در دانشگاه باید ایجاد بشه یک فضای گفتمانی، بحث کرسی‌های آزاداندیشی که حضرت آقا بسیار تاکید کردن. ما باید در واقع دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی رو در 40 سال گذشته تبیین بکنیم. ببینید قشر جوان ما و قشر دانشجوی ما امروز نه فضای ابتدای انقلاب رو دیدن و نه در واقع 8 سال دفاع مقدس و مشکلاتی رو که بالاخره کشور با اون روبرو بوده تا به امروز رسیده. خب این فضاها و دستاوردها در این فضاها باید برای قشر جوان ما و قشر دانشجوی ما به عنوان در واقع نخبگان و فرهیختگان جامعه تبیین بشه که در واقع اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در دفاتر 80 گانش در سراسر کشور تلاش کرده با طرح‌های مختلف تحت حالا همان بحث کرسی‌های آزاداندیشی و در قالب‌های متنوع این رو انجام بده و این کار رو پیش ببره. در بحث در واقع بخش دوم بیانیه گام دوم ما در واقع می‌بینیم که حرکت در راستای ایجاد تمدن نوین اسلامی است. ببینید انقلاب اسلامی به وقوع پیوست، نظام سازی انجام شد، دولت ما در مرحله در واقع دولت اسلامی سالهاست در واقع موندیم و در این مرحله هستیم و باید بتونیم از این مرحله عبور کنیم تا به تمدن نوین اسلامی برسیم. اساسا وقتی بخوایم بررسی بکنیم، خب بخش‌های مختلفی در کشور یک سری کارها انجام شده ولی کارهای مهمتری رو باید بتونیم انجام بدیم تا بتونیم از مرحله دولت اسلامی عبور کنیم تا به تمدن نوین اسلامی برسیم. عرض به خدمت شما، حالا در بحث علم و پژوهش، بحث اقتصاد، بحث ادبش دانشجویی، حالا در قسمت دوم و در 40 ساله دوم باید ورود جدی داشته باشه. همونطور که حضرت آقا در بحث مثلا اقتصاد در بیان گام دوم میگن خب اقتصاد هدف جامعه اسلامی نیست ولی خب یک ابزاری است که تا تحقق پیدا نکنه اصلا نمیشود کاری دیگر کرد. خب این بحث خیلی مهمیه. ما تا نتونیم معیشت جامعه رو درست کنیم در اقشار مختلف جامعه، تا نتونیم معیشت معلمان رو درست کنیم، نباید انتظار داشته باشیم نسل فردامون نسل درستی و مناسب و تراز جمهوری اسلامی تربیت بشه. حالا اقشار مختلفمون، ما تا معیشت کارگرانمون رو نتونیم درست کنیم، تا معیشت اقشار دیگر رو نتونیم یک وضعیت مناسبی براشون ایجاد بکنیم، نباید انتظار داشته باشیم که در واقع کار کشور در بخش‌های مختلف به نحو احسن انجام بشه. این بحث‌های اقتصادی و بحث‌های معیشتی در واقع در کلان باید دیده بشه. نمی‌شود شما مثلا حامل‌های انرژی مثلا بنزین را گران بکنید برای مثلا بحث جبران کسری بودجه، ولی بحث مالیات رو دست نزنید. و اتفاقا یک اقدامی اخیراً دولت انجام داده، کاملا مشخص، یک اقدام انتخاباتی، مثلا هنرمندان و سلبریتی ها رو معاف کردن از مالیات. خب اساسا چه در واقع بر چه اساسی است و چه کار کارشناسی انجام شده؟ کجای دنیا در واقع هنرمندان با این صد از درآمد رو معاف میکنن از مالیات؟ بله ممکنه در بین هنرمندان هم بالاخره یه قشر غالبی باشن که درآمد قابل توجهی ندارن، ولی همین الان میبینیم که یکی بازیگر مثلا یک نقش کوتاهی رو در یک فیلم سینمایی بازی میکنه، حالا درآمدهای میلیاردی و غیره ای که در واقع هست. نتیجتاً این که دولت به عنوان در واقع اصلی ترین بخش که در واقع بحث‌های معیشتی و بحث‌های اقتصادی رو باید دنبال بکنه، متأسفانه در این بخش خب ما کار جدی رو حداقل در این 6 سال نمی‌بینیم و درگیری‌های متعددی که ما داریم، بحث حالا بانکداری هست، بحث بیمه هست، بحث مالیات و غیره. و یک مثالی رو اگه بخوایم عرض بکنیم، همین بحث افزایش مالیات بر دخانیات هست که متأسفانه نمی‌دونیم این مافیای دخانیات چقدر قوی است تو کشور که دولت در واقع جمهوری اسلامی نمیتواند مقابل اون بیسته و این مالیات رو افزایش بده و یا مجلس. در بحث عدالت خب تلاش‌های بسیاری شده در این 40 سال، ولی متاسفانه میبینیم که همچنان با عدالتی که باید در یک نظام اسلامی اتفاق بیفته فاصله بسیاری داریم. بحث عدالت آموزشی یک صحبت خیلی مهمی است. ما در تهران مدارسی داریم که حالا بنده که خودم مثلا دانشجوی دانشگاه فرهنگیانم، این مدارس رو میبینیم خودم حسرت میخوریم که مثلا در چه فضای آموزشی در شهرستان درس خوندیم، چه برسد به دانش آموزی که مثلا الان در سیستان در کانکس یا نمیدونم این مدارس بالاخره در صحراها و بیابانها داره درس میخونه. این عدم برابری در واقع در بحث های آموزشی ضربه بزرگی رو قطعا به کشور میزنه. یا میبینیم که ما در حالا سیستم آموزشی که داریم انتها کنکور هست، قاعدتا نمیشود دانش آموزی در سیستان، در خوزستان و در مناطق محروم با دانش آموزی رقابت کنه که در تهران در این صد از امکانات و معلمان در واقع متخصصتری که بالاخره هستن داره درس میخونه. در بحث عزت ملی و استقلال، ببینید جنبش دانشجو تلاش بسیاری کرده. ببینید ما اگر عزت ملی رو در کشور تبیین می‌کردیم و جا می‌افتاد، قطعاً به برجام و این مذاکرات نمی‌رسیدیم. قطعاً به این نمی‌رسیدیم بعد از اینکه نتیجه برجام کاملا مشخص شده، باز دولت مردان ما تاکید بکنند به مذاکرات جدید. حالا قبلاً 5 به علاوه 1 بود، رفتیم با یک در واقع عضویش که اصلاً هم قابل اطمینان نیست، فرانسه یکی اصلاً رو حرفش هیچ حسابی نیست، داریم مذاکره می‌کنیم که حتی میانجی گری بکنه مثلا بین ما و آمریکا. این نوع نگرش اینه از اینجا در واقع منشأ میگیره که ما هنوز بحث عزت ملی رو نتونستیم در راستای هویت ملی در جامعه و حتی در سطح مسئولانمون تبیین بکنیم. جنبش دانشجویی در همین راستا در این بخش باید ورود جدی بکنه. یعنی ما ورودمون ورود عملیاتی هست در بخش‌های مختلف، در بحث اقتصاد، در بحث عدالت، در بحث مخصوصا عزت ملی و گفتمان ملی، چرا که امروز احساس میکنیم که مشکل کشور همین بخش هست. همین انتخابات مجلس پیش روی ماست و همون من از سوال قبلی شما میخوام دوباره صحبت بکنم که شهید بهشتی بحث مؤذن و خواب جامعه رو میخوام بگن، دقیقا اتفاقا جنبش دانشجویی نمود کارش همینجاست. اگر ما الان در واقع تبیین نکنیم و در جامعه حضور نداشته باشیم، قطعا مجلس مجلسی خواهد بود از همین مجلس فعلی به مراتب بدتر، به مراتب در واقع ضعیفتر، و میبینیم اثرات یک مجلس ضعیف، یک دولت رها خواهد بود، دولتی که اساسا حتی وزیرش دیگه وقتی ناامید میشه یک روز قبل از استیزا استعفا میده. ببینید استعفا یک روز قبل از استیزا یعنی اینکه بالاخره حالا اون لابیایی قرار بوده انجام بشه یا غیره نتیجه نداده، یا اینکه مثلا استیزا یک وزیر روز قبل از اینکه انجام بشه امضا پس گرفته میشه. این چه معنایی برای یک نماینده ملت داره که امضاشو یک روز قبل از استیزا پس میگیره، یا اینکه در مقابل در واقع شفافیت آرا مقاومت میکنن؟ چه مبحثی پشت پرده وجود داره که یک نماینده در واقع واهمه داره از این که بالاخره مردم، یا بهتر بگم مردمی که در حوزه انتخابیه هستن و به او رأی دادن، نباید مطلع بشن از رأیی که داده؟ اینها همه در واقع در همین راستا هست که باید بهش توجه بکنیم و نقش جنبش دانشجو اتفاقا اینجا یک نمودی داره که انشاءالله بتونیم با ورودی که انجام میدیم، به نظرم ابتدای کار هست، یعنی اولین انتخابات در بعد از بیانیه گام دوم حضرت آقاست و جنبش دانشجو اگر محکم اینجا وارد بشه قطعا ثمرات بسیاری خواهد داشت.
انشاءالله. متشکرم آقای یادگاری. یکی از بخش‌های مورد تأکید در بیانیه گام دوم که مرتبط با بخش دانشگاهی هست موضوع علم و پژوهش هست و توصیه‌ای که رهبر معظم انقلاب در این بیانیه دارن در راستای علم و پژوهش. اولا ارزیابی شما از وضعیت دانشگاه‌های ما در زمینه تولید علم و پژوهش چی هست؟ چه وضعیتی دارن دانشگاه‌های ما و چه افق‌های امیدبخشی برای دانشجویان جوان ما در این زمینه وجود داره؟
بنده نکته اول بگم، وقتی در مورد جوانگرایی داریم صحبت میکنیم باید شاخصه‌های جوانگرایی رو مشخص کنیم. مطمئناً شاخصه‌های جوانگرایی این نیست که برخی از جوانهای رانتی با عدم شایستگی لازم در بسترهای مختلف کشور حضور پیدا کنند و توان مدیریتی موضوعات مختلف نداشته باشن، از مدیریت یک شبکه در رسانه ملی گرفته شده تا مدیریت در بسترهای مختلف در فضای سیاسی اجتماعی. اصالت بر آرمان، دغدغه و عدالت است. اگر در دانشگاه این اصالت اتفاق بیفتد مطمئنا ما در حوزه علم هم میتوانیم پیشرفت کنیم، در صورتی که همین اکنون هم با پیشرفت‌ها بسیار موضوعات مختلفی، یعنی با پیشرفت‌های بسیار زیادی مواجه شدیم در فضای دانشگاه. اما متاسفانه فضای حال حاضر دانشگاه با آنچه که باید نقشه راه انقلاب اسلامی باشد متفاوته، چرا که معتقد هستیم که نقشه راه انقلاب اسلامی نقشه امام راحله، نقشه انقلاب اسلامی همون اصول حضرت امام است که با تکیه بر ملت بسیاری از اتفاقاتی که در فضای انقلاب اسلامی افتاده رو تونسته جلو ببره. اصول حضرت امام توانسته این ملت عقب افتاده و سرفنده رو تبدیل به یک ملت پیشرو و سرفراز و در موضوعات مختلف مقتدر در فضای انقلاب اسلامی نشون بده. راه و نقشه انقلاب اسلامی همون راه و نقشه حضرت امام در بسترهای مختلف اگر باشه ما در موضوعات مختلف میتوانیم موفق باشیم، چرا که ما معتقد به این هستیم که اصول امام اصول روشنیه و اگر این اصول که همون مسئله اصلیش که اسلام ناب هست اتفاق میفته میتوانیم بسترهای مختلف رو در کشور فعال کنه. ما مفید نمیدانیم که تنها به اسم امام تمسک کنیم اما اصول امام رو به فراموشی بسپاریم. اصول امامی که میتوانه در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ای باشه، چرا که جریان دانشجویی تنها به اسم و یاد امام کفایت نمی‌کنه و اصول امام رو نقشه راه خودش قرار میده، به طوری که حتی در حوزه سیاست خارجی معتقد به این هستیم که اصول امام تکیه بر رأی مردمه، تأمین اتحاد و یکپارچگی ملت، مردمی بودن و غیر اشرافی بودن حکمرانان و زمامداران، دلبسته بودن مسئولان به مساله ملت و کار و تلاش همگانی برای تحقق عدالت اجتماعیه. در سیاست خارجی اصول امام ایستادگی در مقابل سیاست‌های مداخله‌گر و سلطه طلب در فضای جهانی، برادری با ملت‌های مسلمان، به طوری که حالا در دولت فعلی می‌بینیم که هیچ عمل، هیچ واکنشی برای برخی از اتفاق‌هایی که باید در حوزه جهان اسلام بیفته نمی‌افته، یعنی با شیخ سکساکی با واکنش‌های مختلفی در فضای کشور مواجه بشود، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باید فریاد بزنه که چه اتفاقاتی داره در نیجریه میفته، اما با سکوت کامل داره موضوعات دنبال میبره. اصول حضرت امام در سیاست خارجی مرتبط با ارتباط برابر با همه کشورها به جز کشورهایی است که تیغ رو بر روی ملت ایران کشیدن و دشمنی میکنن، مبارزه با صهیونیسم، مبارزه برای آزادی کشورهای مثل فلسطین، کمک به مظلومین عالم و ایستادگی در برابر ظالمان. نقشه راه امام و اصول امام در حوزه فرهنگ